بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود که رسیدیم به بخش سوم فرمایشات مرحوم آقای آخوند در کفایه. منتها قبل از آنی که این بخش سوم را عرض بکنم، یه نکته ای از مطالب قبل عرض نکردم عرض بکنم. خب اونجا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه داشت که تکلیف فعلا رفع شده. فعلا را ما زدیم یعنی فعلیت تکلیف. حکم واقعی هست اگر باشه فعلیتش رفع شد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده خب فعلیت که دائر مدار فعلیت موضوعه، اگر خمر فی علم الله حرام باشه موضوع در خارج فعلی بشه حکم فعلیه. یعنی چه که شما بیایی بگی حکم فعلیت نداره؟ مرادش از این فعلا یعنی در حال جهل، فعلا یعنی در حال جهل. خب این حرف درست نیست، چون این فعلیتی که ایشون معنا می‌فرماید این فعلیت به مسلک خودشه، ولی فعلیت به مسلک مرحوم آقای آخوند حکم فعلی یعنی اراده مولا تعلق گرفته به فعل عبد. خب در اینجا رفع ما لا یعلمون میفرماد حکم من فعلی نیست، لذا این فرمایش ایشون نمیدونم چجور قفلت شده از ایشون چی شده نمیدونم. یه نکته دیگه، ایشون میفرماید رفع ما لا یعلمون یعنی خود الزام شارع و حکم شارع در مقام به حساب ظاهرا رفع شد، رفع به وجوب احتیاط نمیخوره، به وجوب احتیاط نمیخوره، به خود حکم میخوره. بله لازمه این رفع حکم در مقام ظاهر لازمش این است که وجوب احتیاط هم جعل نکنه. چرا؟ چون وجوب احتیاط با رفع حکم ظاهرا تنافی داره. وقتی احتیاط رو واجب میکنه یعنی میخواد در واقع بفرماید اگر این عصیان بشه معاقب، وقتی در مقام ظاهر رفع میکنه یعنی اگه مخالفت بکنی معاقب نیستی. خب شارع نمیتونه بفرماد هم معاقبی هم معاقب نیستی، یه جور در نمیاد. پس وقتی میفرماید رفع ما لا یعلمون یعنی این حکم شرعی در مقام ظاهر رفع شده. یه مطلبی که عرضم به حضور شما دیشب به ذهن من رسید که ظاهراً تا حالا هم نگفتم، ولو مطلب مطلب پیچیده ای نیست، ولی یک قفلتی من خیال میکنم از همه اصولیین متبحر، حالا غیر متبحر که صادر شده، اون این است که آقای خویی یعنی چه رفع حکم ظاهرن، یعنی چی؟ یعنی چی این حکم ظاهرن رفع شده؟ آقا اخبار میدیم، خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ این باید به یکی از سه تا معنا برگرده. یا باید بگیم حکم در مقام ظاهر رفع شده یعنی در واقع رفع تنجز ما لا یعلمون، تنجز برداشته شد. یا باید بگیم رفع ما لا یعلمون حکم در مقام ظاهر برداشته شده یعنی مؤاخذه عقاب برداشته شد، یا باید بگیم وجوب احتیاط برداشته شد. و الا رفع ما لا یعلمون حکم در مقام ظاهر برداشته شده یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما حکم در مقام ظاهر جعل بکنه رخالیمون میشه، وجوب احتیاط جعل میکنه، ولی حکم در مقام ظاهر برداشته شده اصلا خالیمون نمیشه. آقای خویی خالیمون نمیشه مگر اینکه یکی از این ستا، تازه یکی از این ستا هم در واقع دو تاست، چون تنجز اگر بفرماد آقا تنجز برداشته شده، تنجز یعنی چی؟ تنجز یعنی چی؟ یعنی عقاب نمی کنم، مستحق عقاب نیستیم، عقاب نمی کنم. پس رفع ما لا یعلمون بله رو مسلک آخوند خوبه، چون رو مسلک آخوند فعلیت به معنای تعلق اراده، آخوند می فرماد رفع ما لا یعلمون یعنی اراده من تعلق نگرفته. خب این عالی، ولی آقای خویی رو مسلک شما عرضم به حضور شما یا رو مسلک دیگران که مثل مسلک شما هست، یا باید برگرده به این که عقابت نمی کنم، مؤاخذت نمی کنم، یا باید برگرده به این که احتیاط جلب نکرده، و الا غیر از این دوتا معنای معقول نداره. و اگر کسی کفایه را معنا بکنه که یعنی حکم در مقام ظاهر رفع شده، این اصلا نمیتونه کفایه را درست بکنه، چون حکم در مقام ظاهر رفع شده یا باید برگرده به این که عقاب رفع شده که آخوند او رو نفی میکنه، میفرماد نه مؤاخذه نیست، خود مجهول، یا اینکه بفرماد وجوب احتیاط جعل نکردم، اونم خلاف ظاهره. مگر اینکه این بگه آقا رفع ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون برداشته شده ظاهرن، یعنی وجوب احتیاط جعل نکرده، یعنی در واقع رفع میخوره به عدم وجوب احتیاط، یا باید اینطوری معنا کنه که خلاف ظاهر کفایه، یا باید اونطوری که ما معنا کردیم که یعنی حکم فعلیت نداره. خب اینم یه نکته. آخرین بخش در فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه این است که یک اشکالی در رسائل مرحوم شیخ رحمت الله علیه طرح می فرماید. اون اشکال این است که خب اگر شما بگی رفع آثار در تقدیره، این تخصیص کثیر لازم میاد، خیلی از احکام بر خطا بار شده، خیلی از احکام بر نسیان بار شده، خیلی از احکام هست که عرضم به حضور شما این لازم میاد که تخصیص کثیر باشه، و این عرضم به حضور شما درست نیست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب داده که حدیث رفع ناظر به اون احکامی است که فی حد نفسه بر عناوین باره، نه اون احکامی که موضوعش عنوان نسیان، عنوان خطای، عنوان اضطرار. مثلا در استزلال در محرمات احرام اگر کسی مضطر بشه به استزلال، خب این بایستی کفاره بده، حدیث رفع اینو بر نمیداره. و به عبارت اوضح احکام سه قسمه، بعضی از احکام هست موضوعش واقعه، اضطرار باشه نباشه، خطا باشه عمد باشه نباشه، نسیان باشه نباشه، مثل اینکه نماز واجبه، صوم واجبه، حج واجبه، که رفته روی عناوین اولی. یک احکامی است که رفته روی عناوین ثانوی، مثل اینکه موضوع حکم عنوان خطایه، عنوان نسیانه، عنوان مضطر اضطراره، اکراهه و امثال ذالک. این دو بخش. یه قسمی از احکام است که موضوعش عنوان عمده، عنوان ملتفته، اون احکامی که موضوعش عنوان عمده یا عنوان ملتفته، اونا را هم حدیث رفع کاری نداره، چون اصلا اونا موضوع نداره. اونایی که عنوانش، عنوان موضوعش خطاب و نسیان و اضطرار و اینا هست، اونا را هم کاری نداره. اون بخش از احکامی را نظر داره که حکم رفته روی ذات فعل یا رو عنوان اولی به عبارت اوضح. لذا اگر من قتل مؤمنن خطعن فعلیه دیته، این اصلا حدیث رفع اینو شامل نمیشده تا تخصیص بخوره، اصلا شده تخصیص نیست، تخصصا خارجه. خب ممکنه کسی بگه حالا چه اثری داره، تخصصا خارجه یا تخصیصا خارجه؟ ها اثرش اینه که اگر ما شک کردیم که اگر کسی سوره را فراموش کرد آیا قضا واجبه یا نه، باید سوره را قضا بکنه یا نه، ما نمیتونیم به حدیث رفت مسخ کنیم که قضا واجب نیست. چرا؟ چون حدیث رفت اصلا به این احکام شامل نمیشه، این باید به براعت رجوع کن، به رفع مال علمون ارزم به حضور شما رجوع کن، به رفع الخطا نمیشه رجوع کن، به رفع النسیان نمیشه رجوع کن. خب یک تقریبی مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه داره، آخوند بعد شیخ یک کلمه داره لا یعقل، حدیث رفع این احکامی که موضوعش این عناوین برداره، چون موضوع با رافع اینا تناقض داره، تحافظ داره. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه به کمتر از دو خط در کفایه میفرماید خب این احکام عرض کردیم سه قسمه، اون احکامی که روی عناوین به حساب اولی مترتب میشه حدیث رفع فقط اون عناوین رو برمیداره، اون احکام رو برمیداره، اما احکامی که روی عناوین ثانوی بار میشه یا روی ضد این عناوین ثانوی بار میشه مثل عمد و ملتفت و اینها، اینا رو اصلا حدیث رفع کاری نداره. خب عنوان عناوین دو قسمه، یه عنوان اولیه یه عنوان ثانوی. عنوان اولی اون عنوانی است که بر شی فی حد نفسه منطبق میشه. الان اینو میگم بلندگو، این میز، این فرش، قالی، اینا عنوان اولی است. عنوان ثانوی یعنی باید این شیء را با غیر خودش سنجید، تا با غیر خودش نسنجی عنوان مترتب نمیشه، بار نمیشه، مثل عنوان مقدم، عنوان مؤخر، عنوان وسط، عنوان ضرر، عنوان اکراه، عنوان اضطراب. اگه الان یک کسی بگه که مستر، میگه ببخشید فامیلش مستره، یه نه مستر، یعنی چی مستر؟ میگه مستر شده، یعنی چی مستر شده؟ باید یک چیز دیگری باشه که ایران نسبت به او بسنجیم بگیم این مستر شده. ولی فرش میگه یعنی چه فرش؟ فرش یعنی چی نداره دیگه. الان ضرر عنوان ثانویه، چون کسی بگه آقا این صحبت کردن مضره، میگه یعنی چی مضره؟ میگه مضر، میگه یعنی چی مضره؟ به کی ضرر داره؟ تا یک سنجیده نشه عنوان مضر صدق نمی کنه. عناوین اولی و ثانوی هم در واقع اینها امور اضافی هستند. یک عنوان ممکنه به یک نسبت به یک عنوان دیگه عنوان اولی باشه، نسبت به یک عنوان دیگه عنوان ثانوی باشه. مثلا مضطر مقدم، خب این مضطر به نسبت به صلات خودش عنوان اولیه، عنوان ثانویه، ولی همین مضطر مقدم نسبت به عنوان مقدم بگیم این مضطر مقدمه، این عنوان اولی، چون تا این مضطر به شیء آخر سنجیده نشه مضطر مقدم معنا نداره. لذا اینطوری نیست که یک فعلی یک شیعی همیشه عنوانی که بر او مترتب میشه عنوان اولی باشه، یک شیعی همیشه عنوان ثانوی باشه. نه، مثلا مضر، مضر مهلک، خب مضر مهلک عنوان ثانویه، مضر عنوان اولی. خب آقای آخوند چرا بار نمیشه؟ یه جمله‌ای فرموده که سر این که بار نمیشه اینه که ظاهر این حدیث شریف این است که این عناوین رافعه، رافعه. اگر یک جایی یک حکمی رو عنوان خطا بره، رو عنوان نسیان بره، رو عنوان ارزم به حضور شما مضطر بره، ظاهرش این است که این عنوان موضوعه و عقلا محاله یک عنوانی هم رافع باشه هم موضوع باشه. چرا؟ چون موضوع یعنی مستدعی حکمه، مقتضی حکمه، رافع یعنی مانع حکمه. نمیشود شیء واحد هم مقتضی باشه هم مانع باشه، چون اگر هم مقتضی باشه هم مانع باشه این لازمش اجتماع نقیزینه. مقتضیه یعنی این شیء از او در میاد، رافع و مانعه یعنی این شیء این او را از بین میبره یا نمیگذاره در بیاد. آتش اگر مقتضیه سوختنه، نمیشه که ارزم به حضور شما مانع سوختن باشه، چون اگر مقتضی سوختن مانع سوختن باشه لازمش این است که شی وجودش معدم خودش باشه. هیچ شیئی در عالم نمیتونه وجودش معدم خودش باشه، چون تا این موجود نشه معدم نیست. وقتی هم که معدم خودش بخواد باشه، خب این وجود پیدا نمیکنه. بله ممکنه یک شیئی وجودش در آن اول معدم خودش باشه در آن ثانی، اشکال نداره، ولی در آن واحد یک شیء وجودش معدم خودش باشه این نمیشه. هر شیئی که یلزم من وجوده عدمه این عقلا محاله، نه این که محال تحقق پیدا بکنه. نه، بعضی ها خیال میکنن آقا شیئی که ارزم به حضور شما وجودش یلزم من وجوده عدمو این عقلا محال تحقق پیدا کنه. نه، ثبوت تحقق نیست، اصلا تصوره، یعنی یک شیء این قابلیت را داشته باشه محاله. حالا این یک مطلبی است که بعضیا ادعا کردن، ما هم فعلا نمیخوام وارد این بحث بشیم، خودش هم یه بحث بی خودیست. حالا این که خودش نمیتونه، قابلیت نداره، یا این که نه در عالم خارج موجود نمیشه، اینا در واقع عرضم به حضور شما، من خیال میکنم یکی از چیزهایی که به حساب یلزم من وجودهی عجی و اعوذ بک من علم لا ینفع، یکی از مصادیق بارزش همینه که حالا این وجودش در واقع یک نحوی بود، میگن این داشت رو خیابون رد میشد، دید بالا سر یه خونه یه تابلو زدن این ارا اشتباهی فتحه را کسره گذاشته، فتحه را کسره گذاشته، بعد نردبان آورد و چکش آورد و قلم آورد و این را اصلاح کرد، رفتن شکایت کردن و اینو بردنش دادگاه و حکم براش بریدن که اینو باید با تناب ببندن تو خیابون بکشاننش هوش بکن. یه نفرم اون جلو داد بزنه هازا جزا السرقه، هازا جزا السرقه. خب یه وقت یه طلبه ایدی که استادشو دارن میکشانن، گفت استاد چی شده؟ من گفت نه اینه برای من همش مشکلی ندارم، همش قابل هضمه، فقط به اون جارچی داره اشتباه میگه، بگو هازا جزا السرقه، او داره میگه هازا جزا السرقه، همینه بهش بگو، بقیهش دیگه برای من قصهش نیست، بگو هازا جزا السرقه نه هازا جزا السرقه. حالا این بحث که آیا قابلیت نداره یا وجودش در خارج محاله، فکر میکنم اونایی هم که ادعا میکنن قابلیت نداره اگر خوب به حساب دست بکنن تو سوراخ مطلب، سوراخش رو گشاد بکنن، همین در میاد که یعنی این شی در خارج موجود نمیتونه میشه. حالا مهم نیست، این فرمایش مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به آخوند اشکال کرده که آقا این چه حرفی میزه. مرحوم آقای ایروانی فرموده اگر ما گفتیم این روایت عموم داره، اطلاق داره، جمیع الاثار همه آثار را برمی داره، قایت الامر میشه تعارض، میشه تنافی، نمیشه رفعن، رفع الخطا، رفع النسیان همه آثار را برداره، یه دلیلم باز بیاد برای خطا و نسیان حکمی بار بکن، هیچ جور نمیشه، این امکان نداره. خب بله ممکنه کسی بگه این روایت ظهورش در این است که این عناوین تاری میشن، این احکامی را نظر داره که با قمز عین از تریان این عناوین بار بشن، به عنوان اولی بار بشن، یعنی ضیق، ضیق اثباتیه نه ضیق عقلی. مرحوم آقای آخوند بیانش این است که عقلن نمیشه، ایشون میفرماد نه عقلن نمیشه بلا وجه. خب اشکال آقای ایروانی به نظر ما هم وارد، اما آقای ایروانی اون لب به مطلب بیان نفرمودی شما آقای ایروانی. بله درسته، ولی چرا کلام آخوند جواب ندادی شما؟ آخوند حرفش این است که رافع و موضوع جمع نمیشه شیء واحد، چون لازم میاد هم مختفی باشه هم مانع باشه، جمع بین مختفی و مانع محاله. اینه شما جواب نداد آقای ایروان. ما اینو در دوره گذشته عرض کردیم اشکال آخوند وارد نیست. چرا؟ چون آقای آخوند رحمت الله علیه در واقع یک ادعایی فرموده بدون دلیل، چیه؟ موضوع را گرفته، یعنی مستدعی، یعنی مقتضی، رافع را گرفته، یعنی این شی مانع، این شی مانع. خب این که رافع را گرفته این شی مانعه و موضوع را گرفته این شی مقتضیه، این از کجا آیا خون؟ این اشتباه. اینه که میگن وزان حکم و موضوع، وزان علت و معلوله، این غلطه. بله اگر کسی بگه وزان حکم و موضوع وزان اشبه و شیئن به علت و معلول، از این جهت که همونطوری که علت و معلول از هم منفک نمیشه، حکم و موضوع هم از هم منفک نمیشه، خب این لو بچه. ولی اگر مقصود اینه که همونطوری که معلول از شکم علت در میاد مقتضیه، اینم مقتضیه، نه این درست نیست. چه بسا ممکنه ملاک حکم، ملاک حکم یک چیزی باشه غیر از موضوع حکم. مثلا الان میگن آقا امروز حوزه تعطیله، چرا؟ میگه آقا تعطیلی حوزه ملاک داره. میگه نه. میگه پس چرا موضوع واقع شده؟ میگه حقیقتش این طلبه ها امروز میخوان بیان اعتراض بکنن که آقا فقه و اصول سخته، ما نمیخوایم فقه و اصول بخونیم، ما میخوایم بریم چه میدانم داستان راستان بخونیم. خب اینم که بابا فقه و اصول سخته، فقه و اصول، خب بابا فقه و اصول اساس دینه، اصل حوزه پول فقط برای فقه و اصول جایزه، وجوهات برای فقه و اصول جایز نیست، اصلا جایز نیست، چون اونی که مربوط به دین خداست. یک کسی میگه آقا کلام، کلام اگر فرمایشات ائمه علیهم السلام و مطالب عقلی که مربوط به دینه، خب او فقه دیگه، او فقه، و اونم بدون فقه نمیشه. طلبه لمعه میخونه میگه رفتم تخصصی کلام، این مثل ایمانه که یه پیکانوانتی بار تریلی را بزن تو اون زیر میزایی، هم خودت هم میمیری هم بچه میمیری. کسی باید در کلام کار بکنه که مجتهد باشه، در فقه اصول مجتهد باشه، یعنی هر اصولی هر فقهی که بیاد به لحاظ علمی بتونه تو دهانش بزنه. لمعه خون و کفای خون و رسائل خون رفتن بشه تخصصی کلام، این یعنی در واقع از بین بردن حوزه. خب میگه آقا موضوع حکم چیه؟ حوزه امروز، امروز حوزه، ولی ملاک در این تعطیلی نیست. ملاک این است که یک ارزم به حضور شما، اینا میخوان بیان سر و صدا بکنن، اعتراض بکنن، یک عده از اینهایی هم که نمیتونن فقه و اصول درس بدن، بلد نیستن، آبروشون میره، اینا هم همدست با اینا بشن، یک دردسری درست بشه. درس امروز حوزه ملازمه با این ملاکه، نه اینکه خودش مقتضی باشه. لذا اصلا ممکنه یک شیئی، یک فعلی دو حیثیت در او باشه. میگه آقا من فلانی رو دعوت بکنم، میگه بله دعوت فلانی خب باعث میشه که این امشب دعوتش بکنی، این رسمش اینه که سه شب کسی که او رو دعوت بکنه دعوت میکنه، بعد این باز باعث میشه که الان چه میدانم خرج کمتره، مثلا سال آینده خرجا بیشتر میشه، تو اگر اون دعوتش بکنی خب برات خیلی به صرفه دعوتش بکن، خیلی هم خوبه، بلاک داره. یا آقای دیگه میگه که این خود میگه اون حالش نمیشه، تو الان اینو دعوتش کنی بقیه را دعوت نکنی، اونا همه دشمن تو میشن، برات تو دردسر ایجاد میکنن. لذا دعوت این آقا امروز هم ملاک وجوب داره هم ملاک رفع وجوب داره. از یک حیث الان شارع بهش میگن آقا این حمد مهمه، اساس قرآنه، خیلی مهمه. میگه بله. میگه خب خدایا اگر کسی در نماز حمد فراموش کرد، اگر کسی در نماز سوره را فراموش کرد، خب بعد از نماز که یادش آمد حمد بخونه. ممکنه یک آقایی حمد را در طول عمرش ولی یه دفعه، حالا در طول عمر نه، در طول روز یه دفعه هم نخونه. آقا چجور میشه؟ چون میگه این فقط نماز واجبش رو میخونه، در هر رکعت هم حمد فراموش میکنه. با قرآن میگه درسته. بله. منتها یه مطلبی هست که اگر من بیام ببینم خب این هم اساس قرآنه، اس قرآنه، ام قرآنه، همینا درسته. اما این مردم زیاد هم فراموش میکنن تو این شهر. زیاد فراموش میکنن. نمیدارم چی باعث شده گفتم. اگر بگم که هر وقت که یادتون آمد برید بخونید، خب اینا بعد میگن ای بابا ما الان دیگه نماز ما رو خوندیم و حالا باز برو بشین حمد بخونو، که هر روز کار نشد، دو سه روز که خوندن میگه ولش کن این دین فایده نداره، دین دین خوبی سلیم به درد ما که میخواییم بریم دنبال فوتبال و دنبال چه میدانم ورزشگاه آزادی و دنبال چه میدانم قبر کوروش و موروش و موش و فوش و اینا، به درد ما نمیخواییم. خب بعد میبینی که اصل نمازم میذارن کنار. خب لذا الان یک خطاب ممکنه برسه آقا از مردم این شهر خطا رو برداشت، نسیان رو برداشت. یه خطابم برسه که مردم این شهر اگر فاتحة الکتاب رو فراموش کردن در نماز باید بعد قضاشو به جا بیارن. خب ممکنه هر دوش، بله به قول آقای ایروانی تعارض داره، ولی عقلا مقصودت از این که معقول نیست تعارض داره. خب این که دیگه احتیاجی به این حرفای موضوع و مستدعی و اینا نیست. اگر مقصودت اینه که نه عقلا نمیشه یک چیزی از او تراوش بکنه در این حال مانع اونم باشه، نه اینجا اینطوری نیست. سرش هم همین یک کلمه‌ایه که در واقع آخوند غفلت کرده که موضوع مساوی با مقتضی نیست. رافع معناش این نیست که این از بین میبره، ممکنه این ملازم باشه با چیز دیگری که او از بین میبره. متعلق نه این که یعنی معناش هم میگه ممکنه این متعلق ملازم باشه، نه ظهورش هم این نیست، نه اصلا چون این اثر عملی نداره ظهورش هم این نیست. چرا؟ ممکنه کسی بگه خب چرا همونی که ملاک داره همون را به حساب موضوع حکم قرار نداده؟ این سرش اینه که خیلی از چیزا قابل تفهیم برای عوام نیست یا تفهیمش سخته. شما الان به یک کسی بگو آقا به قصد مافزمه، میگه آقا مافزمه یعنی چه؟ یعنی اگر شارع مقدس واجب کرده واجب، اگر واجب نکرده مستحب. با که نفهمید. لذا یک مسئله گوی وارد فنی اون هیچ وقت نمیری توی مسئله بگه، میگه آقا اونی که وظیفه منه، میگه آقا وظیفه من یعنی چی؟ یعنی واجبی که نظافت میکنه. میگه با وظیفه، میگه با میگه بگو اونی که آقا رو منبر گفت به همون نیتی که آقا رو منبر گفت. میگه حال فهمیدم او کافیست. این سرش اینه که خیلی از همیشه موضوع را و رافع را مانع را یه عنوانی قرار میدن که قابل تفهیم باشه. یه وقتی یک طلبه‌ای میگه من رفتم امتحان بدم در حوزه، از من سوال کرده که اجتماع امر و نهی مال عناوین تقییدی است، مال حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی است. طلبه هم بیچاره مونده بود، بعد میگفت که برو درس. خب این اگر استاد بوده که نبوده قطعا این ممتحن کی سریقه بوده. خب بابا بگو یعنی این عنوان باید موضوع باشه یا نه؟ اگر عنوان حیث تعلیلی علت حکمه موضوع نیست، اونم داخل محل نزاعه. عناوین که در خطابات اخذشون برای نوع عامه مردم، یه آدم بی سواد بیابانی بنده خدا که درس نخونده، اینا نمیشه بهش بگی که آقا حکم رفته روی این که اختلال نظام نشه. میگه یا علی باز اختلال نظام چیه؟ این بگه بابا ما ازن از حکم تو رفعیت کردیم، بریم ببینیم اختلال نظام چیه. و اثر شرعی هم نداره که ما تو زواهر در جای حجته که موضوع حکم شرع باشه که چی اثر شرعی داشته باشه. اگه اثر شرعی نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم، چون حجیت به سیره عقلا است. سیره عقلا هم وقتی معنا داره در مباحث علمی که سیره عقلا معنا نداره، چون عقلا کتاب که نداره. ما باید از عمل عقلا چیز را بفهمیم، سیره را بفهمیم. خب بعد مرحوم آقای آخوند در آخر میفرماد ها آقای آخوند با این حرفی که اینجا زدی تمام مطالب حدیث رفع را از بین بردی. چرا؟ میفرماد ایجاب احتیاط یا تحفظ کنی که خطاب و نسیان پیش نیاد. ایجاب احتیاط اثر چیه؟ موضوعش چیه؟ جعل. کی باید تحفظ بکنه؟ کسی که میخواد خطا بکنه، نسیان بکنه. و شما هم که میگی آثار بر نمیداره، شما که فرمودی وجوب احتیاط رو برداشته، شما که میفرماید وجوب تحفظ رو برداشته، میفرماید نه خلط نشه. وجوب احتیاط اثر جهل نیست، اثر واقعه. واقع در حال جعل، چون ملاک واقع خیلی قویه، اون قوت ملاک واقع باعث میشه که شارع وجوب احتیاط جعل بکنه در حال جعل. جعل باعث نشده، جعل مستدعی وجوب احتیاط نیست. بگن آقا چون جاهلی باید احتیاط بکنی، چون حرف میخندن با آدم، چون ملاک واقع خیلی قویه. اونم خطا همینطوره. بگن چون خطا باید خطا نکنی باید تحفظ بکنی، این که غلطه. میگن چون ملاک خیلی مهمه در حال خطا هم تحفظ بکن، چیز از الان تحفظ بکن که به خطا نیفتی. لذا اصلا هیچ تنافی نداره. ما با این حرفی که زدیم عرضم به حضور شما مطالب گذشته رو خراب نکردیم. هذا تمام الکلام در فرمایشات آخوند و اشکالات بر فرمایشات آخوند. حالا بحث در سه مقام واقع میشه انشاءالله. مقام اول این است که خلاصه مدلول این حدیث رفع چی؟ این مقام اوله. مقام ثانی فقه الحدیثه که در واقع مثلا این مستروع اله چه احکامی رو برمیداره، واجبات، مستحبات، رفع اعمالای علمون چیه. سه، سند این روایت شریفه که آیا این سندش معتبر هست یا معتبر نیست. انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.